در صبحانه با خبر امروز کشیده شدن دامنه اعتراضات به شهرهای بیشتری در ایران، از خوی تا بندر دیر، از آذرشهر تا خاش، شامگاه جمعه تظاهرات گسترده ضد حکومتی برگزار شد. برگزاری مراسم خاکسپاری آیلار حقی در تبریز. یکی از اقوام نزدیک آیلار میگوید که او با شلیک مستقیم گلوله کشته شده. سردادن شعار علیه رهبر جمهوری اسلامی در مراسم خاکسپاری کیان پیرفلک در ایزه. مادر کیان میگوید لباس شخصی ها مسئول کشتن فرزندش هستند. و اهدای جایزه کنگره جهانی علیه مجازات اعدام به نسرین ستوده. این وکیل مدافع حقوق بشر از جهان خواست در این روزها چشم و گوش ایرانیان حق طلب باشد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز شنبه 28 آبان 1401. خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. با ادامه اعتراضات سراسری در ده‌ها شهر ایران، روز جمعه دامنه تظاهرات ضد حکومتی به شهرهای بیشتری گسترش یافت. در شهر خوی در استان آذربایجان غربی معترضان به خیابان‌ها آمدند. در مهاباد تظاهرات کنندگان خشمگین با مواد آتش‌زا به پایگاه بسیج این شهر حمله کردند و در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان از جمله زاهدان، خاش، ایرانشهر و چابهار معترضان علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار سر دادند. در توی سرکان معترضان به دفتر امام جمعه این شهر حمله کردند و در شهرهای تبریز، اصفهان، ایزه، بوکان و سمیروم مراسم خاکسپاری و یادبود کشته‌های اعتراضات سراسری با حضور گسترده مردم برگزار شد. بیشتر در این رابطه صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از شهریار سیامی.
دیروز همچنان صدای بلند اعتراض‌ها از شمال غربی ایران در خوی تا جنوب و سواحل خلیج فارس در بندر دیر شنیده شد. خوی در آذربایجان غربی، شهری که کمتر تصاویری از اعتراض‌های آن دیده شده بود، دیروز و دیشب صحنه اعتراض‌های گسترده بود. در شمال شرق ایران هم گنبد کاووس در استان گلستان صدای اعتراضش بلند شد. در مرکز ایران در استان سمنان مردم در ایوان کی تجمع اعتراضی برگزار کردند. و کمی به سمت جنوب اینجا سمیروم در استان اصفهان اعتراض‌های پرشوری را شاهد بود.
27 آبان ماه شهرستان سمیروم مرگ بر خامنه‌ای
زندگی آزادی.
و البته در اصفهان و اینجا فولادشهر که ناآرام بود. صدای اعتراض‌های مردم ایران دائما به گوش مجامع بین‌المللی می‌رسد. سخنگوی سازمان ملل در این مورد گفت:
And I can say that we are deeply worried about growing violence related to the ongoing popular protests in Iran.
ما عمیقا نگران افزایش خشونت در تظاهرات مردمی پرتعداد ایران هستیم. ما همه برخوردهایی که باعث مرگ و زخمی شدن معترضان شده از جمله شلیک در ایزه را محکوم می‌کنیم و نگران گزارش‌هایی که درباره حکم اعدام 5 نفر از معترضان منتشر شده هستیم. به مسئولان ایرانی می‌گویم که باید قوانین حقوق بشر را رعایت کنند، به خصوص درباره حقوق زنان، آزادی بیان، آزادی اجتماعی و انجمن‌ها.
با وجود نگرانی‌های سازمان ملل، همچنان سرکوب خشن اعتراض‌ها ادامه دارد، مثل این تیراندازی به معترضان در ایران شهر سیستان بلوچستان، استانی که شهرهای دیگرش هم ناآرام بودند. اینجا در زاهدان مثل جمعه‌های دیگر، چابهار در جنوبی ترین قسمت استان و پیشین در نزدیکی چابهار و مرز پاکستان، راسک و خاش که هنوز بوی خون می‌دهد. سفر محمد جواد حاج علی اکبری نماینده ولی فقیه به زاهدان و تهدیدهایش هم ظاهراً کاری از پیش نبرده. مولوی عبدالحمید در این مورد گفت:
نه تهدید را ما میپذیریم و نه تطمیر را میپذیریم، اگر همه کره خاکی را به ما بدن و اعتقاد و ایمان ما هست که ما آل معامله نیستیم. ما
شهرهای کردنشین هم مثل روزهای دیگر صحنه اعتراضهای گسترده بودند. مهاباد که معترضان تقریبا بر شهر تسلط دارند.
مرگونه من با فاشیست.
در بوکان اعتراضها همچنان ادامه دارد. یا در پاوه که صدای تیراندازی شنیده می شود. این اعتراضها حتی به روستاها کشیده شده. اینجا کوله سرای کامیاران یا اینجا روستایی در نزدیکی سنندج یا روستایی اطراف بوکان. معترضان در شهرهای کوچکی مثل دشتی از توابع پارسیان استان هرمزگان تجمع اعتراضی برگزار کردند. واکنش هنرمندان و چهره‌های شناخته شده به این اعتراض‌ها ادامه دارد. اصغر فرهادی کارگردان برنده اسکار در جشنواره فیلم مراکش گفته ایران دیگر کشور قبل از اعتراض‌ها نخواهد بود. این هم ویدیویی که رخشان بنی اعتماد کارگردان تلویزیون و سینما بی‌حجاب منتشر کرده.
به خودم اجازه حرف زدن ندادم تا مبادا حمایت من از اعتراض به حق جوانا باعث کشته شدن حتی یک نفر بیشتر بشه. ولی خشونت شما پایان و مرزی نداره. سر تا سر این سرزمین خون جوونا و بچه ها مثل گنجشگاه پرپر شده همه جا ریخته. صبر تا کی؟
در ایلام به معترضان شلیک شد. در بعضی از شهرها هم معترضان به مراکز حکومتی حمله کردند. مثل اینجا در ساری که به کلانتری حمله شد، یا اینجا در اردبیل به پایگاه بسیج حمله کردند. خبرگزاری‌های حکومتی هم از کشته شدن نادر بیرامی، مسئول استان سپاه شهرستان صحنه استان کرمانشاه خبر دادند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب گفتگو می‌کنیم با رحیم بندویی، عضو شورای رهبری حزب مردم بلوچستان از لندن. آقای بندویی، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با اعلام اینکه انتظار مردم استان سیستان بلوچستان از سفر هیئت نظامی رهبر جمهوری اسلامی به این استان برآورده نشده، تاکید کرده که ما اهل معامله نیستیم. منظور آقای عبدالحمید از معامله چه هست؟ جمهوری اسلامی در پی چه معامله‌ای بوده با فرستادن نماینده ویژه آقای خامنه‌ای به این منطقه؟
با سلام بر شما بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، ببینید آنچه که در واقع انتظار می رفت از این هیئتی که از سوی دفتر آقای خامنه ای اعزام شده بودند که با برال مولوی عبدالحمید گفتگو داشته باشند، به این مبنا حساب شده بود که ایشون می روند آنجا و مهمان ایشان خواهند، و با توجه به همون فرهنگی که از مهمان و مهمان نوازی دارن، خب مسلمان مولوی عبدالحمید انتظار داشت که برای ایشون بروند پیش ایشان، یعنی در هیئت در واقع بروند پیش ایشان، که متاسفانه نرفتن. و وانگهی آنچرا که سخن از معامله هست، این است که اینها میخوان اعلام بکنن که کسانی که در جمعه خونین زاهدان جانشون را از دست دادن و با گلوله های رزمی سرکوبگران در واقع به شهادت رسیدند، اینها رو شهید اعلام کنند. اما کسی که در واقع میاد یک جنایتی رو که انجام خودش داده و میخواد شهید اعلام بکنه، قطعاً نمیخواد این رو بپذیره که قاتلین خودشون هستند. و آنچه را که مولوی عبدالحمید با توجه به انتظار و خواستی که از سوی داغداران آنجا، کسانی خانواده هایی که عزیزانشون رو از دست دادن، کل مردم بلوچستان، نه تنها بلکه کل مردم ایران، چرا که به هر حال جمعی بیش از 100 نفر در ظرف یک ساعت به قتل رسیدن توسط همین سرکوبگران. خب انتظار همین بود که به هر حال کسی که میخواد اینا رو شهید اعلام بکنه، در واقع اون قاتلان رو هم معرفی بکنه و قاتلان رو هم محاکمه و مجازات بکنه. به همین دلیل زمانی که مواجه شد مولوی عبدالحمید، با اینکه نرفته بود در خانهشان و ایشان انتظار داشتن برحال در همون مصلای زاهدان که محل برگزاری نماز عیدین هم هست انتظار داشتن، از آنجایی که اون اتفاق در همون منطقه و در همون جا اتفاق افتاده، این حادثه ناگوار، این جمعه خونین، همونجا برند که نرفته بودن. و با تعجب این قضیه، با اینکه گله داشتند، اما به نظر میاد که در جای دیگری ملاقات داشتند و در آنجا در آن ملاقات در واقع با مسئله یا با اون سیاست چماق و هویج رفته بودند و مولوی عبدالحمید تن نداده بود به این قضیه. به همین دلیل این آقایون به محض اینکه رفته بودند زابل و آنجایی که با اندک ولایت زوب شدگانی از اون منطقه در واقع واقعا کم هستن، به این دلیل میگم اندک، با اونها وقتی که نشستند و شروع کردن به صحبت کردن، کاملا اون تینت درون خودشون رو اعلام کردن که مولوی عبدالحمید در واقع در جایگاه متهم باید نشونده بشه، به دلیل اینکه دست داشته در تحریک مردم و ایشون رو در واقع شریک این شهادت این مردم میدونن. به همین دلیل هم مولوی عبدالحمید گفته بود که ما نه اهل تطمیع هستیم و نه اهل تهدید، بلکه ما میخواهیم عدالت انجام شود.
در همین رابطه آقای بندوی، به برخی از انتظارات شما اشاره کردین. آقای عبدالحمید اعلام کرده که مردم منطقه این انتظار رو هم داشتن که نماینده آقای خامنه‌ای به مدرسه دارالعلوم زاهدان بره و با آسیب دیدگان اعتراضات در همین مکان دیدار کنه، اما این اتفاق رخ نداده. چگونه حتی از یک دیدار ساده هم دریغ شده با بازماندگان افرادی که کشته شدن به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی؟
خب وقتی که به اصطلاح برای تسلی دادن خاطر مردم این هیئت از طرف دفتر آقای خامنه‌ای اعزام شده بود، خب انتظار این است که به هر حال در پیشگاه همان کسانی که صدمه دیدن بروند و حاضر شوند. و به نظر من مولوی اینجا دقیقاً یک انتظار بسیار به جایی رو، حتی از کردم فرهنگن هم این قضیه در سر تا سر خاورمیانه به عنوان یک فرهنگ هست. وقتی که یک قاتل میخواد بره پیش مقتول، در خانه اش میرود نه در جایی. و با توجه به همین قضیه که عرض کردم، اینا با قدرتی که در دستشون هست و میخوان همه چیز رو با زور و با تهدید حل بکنند، رفته بودن جای دیگری و ازشون خواسته بودن ایشان آنجا بروند. تا جایی که من البته ابتدا شنیده بودم ایشون نرفته بود و پسرشون رو فرستادن، ولی الان گویا به نظر میاد خود ایشون رفتن اونجا، در همون جایی که اونا رفته بودن. به همین دلیل مردم هم در واقع همین انتظار رو داشتن. اینهایی که برای دلجویی مردم دارن میآیند و میخوان این شهدا رو واقعا شهید اعلام کنند و قاتلان را معرفی و
بنده شما اطلاع دارین که آیا با افرادی از خانواده کشته شدگان زاهدان یا خاش دیداری صورت گرفته با نماینده آقای خامنه‌ای در اون منطقه یا خیر؟
من اطلاع ندارم به جز این که در واقع ایشان آقای علی اکبری رفته بودن پیش بعضی از به اصطلاح خودشون سرداران بلوچی که خودشون هم به شکل‌های مختلف از کسانی رو انتخاب میکنند از اون اقوام بلوچ که هست به عنوان سردار اون قوم، در واقع کسی رو خودشون یه عمامه رو سرش میبندن به عنوان سردار و بسیجی میگوین به این مردم، در واقع کسانی هستند که اسلحه اون بسیج رو در دست دارن و در خدمت نیروهای سرکوب هستن. گویا رفتن پیش یکی دو نفر از همین سرداران و اونجا سعی کردن که گفتگو کنن با اینا، ولی مطمئن باشید این رو که آنچه که الان یا به قول معروف یا همون اصطلاح مذهبی که به کار برده میشه یا اصطلاح به قول معروف منطقه‌ای، بیعتی که مردم بلوچ و سرداران واقعی اقوام بلوچ با مولوی عبدالحمید انجام دادن، هیچ سردار دیگه‌ای در واقع این جرأت رو به خودش نمیده که بدون مشورت با مولوی عبدالحمید بخواد با اینا به صحبت بشینه. اینا از عوامل خودشون بودن. حالا شاید هم عرض کردم محدودیت ها و محدودیت هم داشته باشن، وقتی برای نون از اونجا میخورن، وقتی میان میخوان بیان ببینیمتون، نمیتونن نه بگن و مخصوصا اگر به عنوان مهمان برن. ولی این به معنی این نخواهد بود که اون سرداران پذیرفتند خانواده های از شهدا رو ببرند و ملاقات کنند. اینا من این رو باور ندارم و فکر نمی کنم این اتفاق هم افتاده باشه، با توجه به وحدتی که در بین مردم بلوچستان از کانال مولوی عبدالحمید وجود. مولوی عبدالحمیدی که ببینید الان در واقع
سپاسگزارم آقای بنده. اگر که جمع‌بندی بفرمایید فرصتمون رو به اتمام هست.
من جمع‌بندی همین است که جمهوری اسلامی ایران با توجه به کشتاری که در سرتاسر ایران راه انداخته است، دیگه جایی برای گفتگو، جایی برای معامله باقی نگذاشته و تنها فقط به تهدید و تطمیع داره اقدام میکنه و این هم راه به جایی نخواهد برد و باید کاسه کوزش رو جمع کنه و به مردم در واقع تمکین کنه که مردم چی میخوان.
سپاسگزارم از شما رحیم بندوی، عضو شورای رهبری حزب مردم بلوچستان.
متشکرم، زنده باشید.
در حالی که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی علت جان باختن آیلار حقی، یکی از معترضان در تبریز را سقوط در محل گودبرداری اعلام کرده، یکی از اقوام نزدیک آیلار به رادیو فردا گفته است که او در اعتراضات و با شلیک مستقیم گلوله از پشت سرش کشته شده است. روز جمعه مراسم خاکسپاری این معترض در تبریز به صحنه اعتراض علیه رهبر جمهوری اسلامی تبدیل شد. جمهوری اسلامی مسئولیت کشتن معترضان به دست نیروهای امنیتی را بر عهده نمیگیرد و برای بسیاری از معترضان کشته شده دلایلی چون خودکشی، سقوط از ارتفاع یا تیراندازی از میان جمعیت اعلام کرده. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
جمعه 27 آبان، روز اعتراض دیگر در ایران، همراه با خاکسپاری پیکرهای شماری دیگر از کشته شدگان اعتراضات به دست نیروهای امنیتی. آیلار حقی، دانشجوی پزشکی دانشگاه تبریز و تشییع جنازه ای با حضور انبوه جمعیت. رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی همچون خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران تلاش کردند مرگ آیلار حقی را حادثه سقوط از بلندی جلوه دهند، سناریویی که برای شماری دیگر از کشته شدگان اعتراضات تکرار کردند. اما یکی از بستگان آیلار در مصاحبه با رادیو فردا سخنی دیگر می‌گوید.
شب 25 آیلار برای تظاهرات تو خیابون‌ها شرکت می‌کنه و شلوغیا که مامورا داشتن دنبالشون می‌کردن، حین فرار از پشت سر با شلیک مستقیم گلوله که به پشت سرش می‌خوره باعث شهادتش میشه، که ساعت 2:30 شب بود که با خانواده‌اش تماس می‌گیرن از آگاهی که بیاییم اینجا برای یه سری سوال جواب، و که بعد اینکه خانواده میرن اونجا و متوجه میشن که یعنی کفشای گلی آیلا رو نشونش میدن و میگن که این آیا کفشای دختر شما هستش، که اونجا مادر آیلار از هوش میره و بعدش بهش خبر میدن که کشته شده.
در مراسم خاکسپاری پیکر آیلار حقی حاضران شعار انتقام سر دادند. و با یورش نیروهای امنیتی مواجه شدند و به گفته بستگان فشار بر خانواده همچنان ادامه دارد.
خانواده رو شدیداً تحت فشار دادن که ما جنازه رو به شما تحویل نمیدیم در صورتی که تعهد بدین و امضا بکنین که همه جا اعلام کنین آیلار از ارتفاع سقوط کرده. و سناریویی که برای آیلار ما در واقع نوشتن این هستش که آیلار حین فرار به یک ساختمون نیمه کاره پناه برده و یه گودالی اونجا بوده که از روی سهل‌انگاری و مثلا ندیده اون گودال رو و پرت شده. داخل گودال هم میلگردی بوده که به شکم آیلار فرو رفته و باعث شده که همونجا فوت کنه، در صورتی که این کاملا یه سناریوی ساختگی هستش. و همین الانش هم که چند ساعتی از دفن آیلار میگذره، پدرش رو شدیداً تحت فشار قرار دادن که بره آگاهی و مثل همه پدرهای دیگه که بچه هاشون شهید شدن میخوان از پدر آیلار هم اعتراف اجباری بگیرن.
در مهاباد مراسم خاکسپاری آزاد حسین پور، یکی دیگر از کشته شدگان اعتراضها برگزار شد. خانواده حسین پور در استقبال از مردمی که برای حضور در مراسم خاکسپاری به آرامگاه رفتند تعظیم کردند. جمعیتی انبوه که شعارهای ضد حکومتی سر دادند و پس از مراسم خاکسپاری به سوی شهر حرکت کردند. نیروهای امنیتی به مقابله با این جمعیت معترض پرداختند و با آنها درگیر شدند. معترضان اما پایگاه بسیج انصار مهاباد را تصرف کرده و به آتش کشیدند. شهر سمیرم با وجود سردی زیاد و هوای برفی جمعه میزبان مراسم خاکسپاری سه تن از معترضان کشته شده به دست نیروهای امنیتی بود. علی عباسی قشقایی، جوانی که در مراسم خاکسپاری پیکرش نقاره نواخته شد. همچون مراسم خاکسپاری پیکر مسلم هوشنگی قشقایی، دیگر معترض جانباخته در شهر سمیرم. به همشهریش مراد بهرامیان و در قزوین مراسم سوم سپهر اسماعیلی برگزار شد، یکی دیگر از جوانان کشته شده به دست نیروهای حکومتی. مراسم هایی که با ادامه سرکوب خونین اعتراضات بیشتر می شوند و به عاملی تاثیرگذار در ادامه و شدت اعتراض ها تبدیل می شوند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
روز جمعه مراسم خاکسپاری کیان پیرفلک، یکی دیگر از کشته شدگان اعتراضات اخیر، در روستایی از توابع شهرستان ایزه در استان خوزستان برگزار شد. کودک 9 ساله‌ای که شامگاه 25 آبان در حالی که همراه پدر و مادر و برادر خردسالش به خانه برمیگشت، هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. رسانه‌های وابسته به حکومت میگویند دو موتور سوار که این رسانه‌ها آنها را تروریست خواندند مسئول مرگ او هستند. این در حالی است که مادر کیان در مراسم خاکسپاری پسرش مأموران لباس شخصی را مسئول مرگ او معرفی کرده است. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
به نام خدای رنگین کمان، آغازی شاعرانه از زبان کودکی 9 ساله برای توصیف خلاقیتش، سرآغازی که غیر از سیاه رنگ غالب این روزها، رنگ‌های دیگری را به یاد مردم آورد.
پس ما نتیجه می‌گیریم که این کار می‌کنه.
قایقش کار کرد، اما دستان این کودک ایزه‌ای دیگر چیزی نخواهند ساخت. به گفته اقوامش، او به همراه پدر، مادر و برادر کوچکش در جریان اعتراض‌های 25 آبان در شهرستان ایزه در حال بازگشت به خانه بود که در جریان شلیک مأموران امنیتی لباس شخصی به ماشینشان کشته شد. پدر و برادرش هم زخمی شدند.
امشب 25 آبان ماه 1401 جنازه بیجان و محسوم کیان پیرفلک.
ساعتی بعد تصاویری از پیکر او در خانه‌اش در میان چند تکه یخ منتشر شد. همزمان گزارش شد که خانواده کیان از ترس روبوده شدن جنازه او را در خانه نگه داشته بودند. روایتی که سابقه حکومت در روبودن جنازه معترضان صحت آن را تقویت می کند. بعد از انتشار خبر مرگ کیان، رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی با انتشار این تصاویر گفتند این موتورسواران که تروریست معرفی شدند به خودروی خانواده پیرفلک شلیک کردند. گزارشات حکومتی می‌گویند علاوه بر آنها عده دیگری از جمله چند مأمور امنیتی هم هدف گلوله قرار گرفتند. کمی بعد البته برخی از همین رسانه ها این حادثه را به گروه داعش نسبت دادند. روز بعد البته مشخص شد خبر قبول مسئولیت حادثه ایزه از سوی داعش جعلی بوده. در این گزارش هم شخصی که پدر بزرگ کیان معرفی شده میگوید آنها در اعتراضات نبودند و صرفاً برای رفتن به خانه با ماشینشان در حال تردد بودند. توضیحات کوتاه و مقطع که بیشتر به اعترافات اجباری شبیه است. مشابه آنچه از تلویزیون حکومتی در مصاحبه با خاله نیکا شاکرمی از معترضان کشته شده در بلوار کشاورز تهران شنیده شد. اما در روز 25 آبان برای کیان و خانوادهش چه اتفاقی افتاد؟ این روایت زینب مولایی، مادر کیان، در مراسم خاک سپاریش.
انسان در جا دور زد، همون رامسه دور زد، برگشت به سمت پلیس‌ها، چون شیشه ها بالا بود، رسیدیم سمت پلیس‌ها، فکر می‌خوان تیرانداز کنن یا هر چی، ماشین رو به رگبار بستن.
کشته شدن کیان پیرفلک با موجی از خشم و اندوه همراه بود. حادثه‌ای که قلب بسیاری را به درد آورد و عده زیادی را برای شرکت در مراسم خاکسپاریش به اینجا کشاند. مادرش سر مزارش اتل متلی متفاوت خواند. بسیاری میگویند حکومتی که گاه و بیگاه از کشته شدن کودکان فلسطینی گلایه میکند، حالا نامش به عنوان حکومتی کودک کش در تاریخ ثبت میشود. از آغاز اعتراضات سراسری در ایران تا کنون حدود 60 کودک کشته شدند. کودکانی که حکومت مرگشان را به خودکشی، سقوط از ارتفاع، تصادف رانندگی و حوادث تروریستی مرتبط کرده. این ویدیویی که مادر کیان از او منتشر کرده، در سوگ کودکی که نهال دوستی با طبیعت می نشاند، مخترع کوچکشان بود و حالا به سوی خدای رنگین کمان سفر کرده. مهدی بیگی، رادیو فردا.
در حالی که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی علت جان باختن آیلار حقی، یکی از معترضان در تبریز را سقوط در محل گودبرداری اعلام کرده، یکی از اقوام نزدیک آیلار به رادیو فردا گفت که او در اعتراضات و با شلیک مستقیم گلوله از پشت سر کشته شد. اما چرا جمهوری اسلامی مسئولیت این قبیل رفتارها را بر عهده نمیگیرد؟ گفتگو میکنیم با فروغ کنعانی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان از فرانکفورت آلمان. خانم کنعانی، تصادف رانندگی، خودکشی، سقوط از ارتفاع یا تیراندازی از میان جمعیت، اینها دلایلی هستند که جمهوری اسلامی در این دو ماه درباره کشته شدگان اعتراضات اخیر عنوان کرده و حتی این ماجرای استفاده از سقوط از ارتفاع به نوعی به ابتذال هم کشیده شده از حیث تکرار؟ اما چرا مسئولیت این کشته شدگان رو حاکمیت بر عهده نمیگیره و حتی وابستگان رو به اعترافات اجباری وامی داره؟
درود بر شما. اولا که کشتن و به عهده نگرفتن مسئولیت، خب جمهوری اسلامی در این قضیه ید طولا داره. بیاد بیارید از ابتدای انقلاب، از زمانی که انقلاب به پیروزی رسید، از جریان معروف به مدرسه رفاه تا قتل‌های زنجیره‌ای تا جنایتی که در زندان‌ها صورت گرفت و تا چیزی که همین الان در اعتراضات چند وقت اخیر دیدیم، چه در حال حاضر در انقلاب کنونی ایران و چه در اعتراضاتی که در دهه اخیر هر از گاهی زنده میشد و جریان میگرفت، همیشه کشتن به عهده نگرفتن. یک بار داعش مقصر بوده، یک بار اشرار مقصر بودن. اولش که شروع کردن به گفتن این که هر کس وارد خیابون میشه کلن عرازل و اوباش هست و مردم خواهان مجازاتشون هستن. ببینید طبیعتاً جمهوری اسلامی به عهده نمیگیره، برای اینکه میخواد هزینه جنایتی رو که داره مرتکب میشه برای خودش به حداقل برسه. اما سوالی که در اینجا مطرحه، ببینید به قول شما این به ابتذال کشیده شده، یعنی دیگه به حدی ابلهانه شده که حتی کودکان خرد نیز فهمش نکنند و باورش نکنند. بحثی که در اینجا پیش میاد اینه که گیرم که کسانی که شما میکشید به بلایای طبیعی هستند، مبتلا شدند و از بین رفتند، کشته شما نیستند. زندانیان ما چی؟ اونها رو هم داعش گرفته، اونها رو هم عرازل اوبای زندانی کردند، اون یه عده به اصطلاح نماینده مجلسی که در مجلس دوره افتادند و تقاضای اعدام کردند، اونها رو هم بایستی بگید که باز چه میدونم داعش به عهده بگیره، یا اینها هم جاسوسان اسرائیل هستند که دارن مردم رو به کشتن به قصرگاه جمهوری اسلامی میفرستن؟ آیا کشته های جنگ ایران و عراق هم کسی دیگه باید به عهده بگیره، یا شما که جنگ رو نعمت دونستید و 8 سال طول دادید؟ مردم بعد از 40 خورده ای سال اما و اقسام رو دست بردن ها باور نمی کنند و این حنای جمهوری اسلامی رنگ نداره. طبیعتاً سعی میکنن هزینه ها رو کم کنن، ولی خب قطعاً راه به جایی میبره.
خانم کنعانی، ده ها کودک کشته شدن در این دو ماه. یکی از تازه ترین موارد هم کیان پیرفلک بود که واکنش ها نسبت به کشته شدن این کودک بسیار گسترده بود. مجموعه ای از واکنش ها رو شاهد هستیم نسبت به این مسائل از سوی چهره های معروف فرهنگی و هنری، از جمله خانم رخشان بنی اعتماد، کارگردان سینما، که روز جمعه حجاب از سر برداشت و ویدیویی رو منتشر کرد. اگه موافقین ببینیم و بشنویم که چه گفت خانم بنی اعتماد، بعد گفتگو رو ادامه بدیم.
اگه تا امروز خفه خون گرفتم و حرفی نزدم، هیچ دلیلی نبود جز عاطفه مادری و عاشقی بیار. به خودم اجازه حرف زدن ندادم تا مبادا حمایت من از اعتراض به حق جوونا باعث کشته شدن حتی یک نفر بیشتر بشه. ولی خشونت شما پایان و مرزی نداره. سر تا سر این سرزمین خون جوونا و بچه ها مثل گنجشگاه پرپر شده همه جا ریخته. صبر تا کی؟ طاقت تا کجا؟ حکومت بر ملتی داغدار و داغ دیده و زخم خورده و بی سلاح و بی جواب چه فضیلت و ارزشی داره؟ امیدوارم، فقط امیدوارم اگر خون این همه جوان در طول همه این سالها شما رو به خودتون نیاورده، مرگ کیان 9 ساله معصوم تا ابد خواب رو از چشماتون بگیره.
صحبت‌های خانم رخشان بنی اعتماد بود. از این دست واکنش‌ها فراوان داشتیم در روزها و هفته‌های اخیر، اما به نظر می‌رسه که شاهد واکنش‌های زنجیره‌ای و به نوعی توقف‌ناپذیر هستیم در ایران، به خصوص از سوی زنان و دختران. چه عامه زنان و دخترانی که در جامعه حجاب از سر برداشتن و چه زنان و دختران شناخته شده‌ای که به مرور و پس از رخدادهای مختلف به این نتیجه می‌رسن که باید موضع‌گیری بکنن. آیا به نظرتون وارد یک جنبش توقف‌ناپذیر شدیم؟ آیا اصلا امکان بازگشت به روز قبل از کشته شدن مهسا امینی وجود داره؟
هیچ وقت. این جنبش یک طرف است و اگر به انتها نرسه یک فاجعه برای ایران پیش خواهد اومد. بنابراین مطمئن باشید شعور جمعی، شعور اجتماعی و سیاسی مردم ایران به اون حدی رسیده که کسانی الان به این جنبش پیوستن که اصلا امیدی نمی رفت که روزی سر بلند کنن در برابر این ظلم بالاخره و بخوان در سمت مردم بیستن. ببینید خبر خوبی هست این که ما مردمی رو داریم، عوامی رو داریم و خواصی رو، حتی آنچه تحت عنوان سلبریتی میشناسیم در جامعه، که بالاخره تصمیم گرفتن در سمت درست اجتماع بیستن. ما با خونخوارترین حکومت تاریخ مواجه هستیم، با حکومتی مواجه هستیم که کودک کشی میکنه و با گردن کلفتی ادامه میده. یعنی نه مرگ نوجوانان 16-17 ساله ما در ماه گذشته ذره اینها رو به خودشون آورد، نه مرگ کودکانی که باعث قتل و آزارشون شدن یا با شکنجه کشتن یا با شلیک مستقیم کشتن یا پدر و مادرهاشون رو جلوی چشمشون کشتن. ببینید بحث سر اینه، به نظر میاد ما اصلا با انسانهایی طرفیم که هیچ مبنای انسانی رو نمیشناسن از لحاظ اخلاقی، به هیچ چیز پایبند نیستن. من نمیتونم باور کنم که اینجا فقط یک بحث ایدئولوژی باشه. یعنی هیچ ایدئولوژی نمیتونه به این راحتی ها در یک بازی زمانی 40 ساله چنین هیولاهایی بسازه. ما با هیولا طرفیم و این برای یک فرهنگ دیگه نیست. در فرهنگ ما عجیبه، ما نداریم این رو، در تاریخمون هم نداشتیم. دشمن خارجی بله خونخوار داشتیم، ولی از خودمون چنین چیزی رو تا حالا نداشتیم. و من واقعا برام جای سواله که در این 40 خورده‌ای سال این سکوت و انفعال چه بر سر ما آورد که اینها چنان وقیح شدن، کودک کشی می کنند، تا جایی پیش رفتند که انسانهایی که ما هرگز فکر نمی کردم سیاسی بشن، فکر نمی کردیم سیاسی بشن، هم بالاخره صداشون بلند شده و الان هدف قرار می دند در صحبتهاشون، مخاطب قرار می دند اینها رو و ازشون می پرسند که واقعا ای می خواهید به خودتون بیایید. تمام آنچه گفتم برای این بود که به این نتیجه برسم با جمهوری اسلامی از فضیلت و ارزش حرف زدن اصلا امکان نداره. حکومتی که با خون روی کار اومده، با دروغ و آنچه خمینی خود انامی روی کار اومده و با دروغ ادامه داده، با کثیف‌ترین سیاست ها، ببینید سیاست به هر حال وادیه چندان تر و تمیزی نیست، به هر حال اسمش روشه سیاسته نه صداقت، ولی دیگه به این مرحله از پریدی و رذالت رسیدن، این فقط خواسته جمهوری اسلامی بود. بله این جنبش یک طرفه است، بر نمیگرده. من به جرأت میتونم بگم که ما الان وارد یک انقلاب شدیم و هرگز به این آسونی ها جمهوری اسلامی نمیتونه از این جنبشی که راه افتاده خلاصی پیدا کنه.
بسیار سپاسگزارم از شما فروغ کنعانی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان، از اینکه با ما همراه بودید. خب برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. در پی انتشار ویدیوهایی از به آتش کشیده شدن خانه موزه روح الله خمینی در شبکه‌های اجتماعی، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران روز جمعه گزارش‌ها از آتش زدن این خانه را تکذیب کرد و مدعی شد که درب این خانه همچنان به روی بازدید کنندگان باز است. اما خبرگزاری رویترز گزارش داده که با بررسی دو ویدیوی منتشر شده و مقایسه آنها با عکس‌های قدیمی به این نتیجه رسیده که مکان آنها با مشخصات ساختمان خانه خمینی در خمین تطبیق دارد. بر اساس ویدیوهای منتشر شده، بخش‌هایی از خانه رهبر پیشین جمهوری اسلامی در خمین در شامگاه پنجشنبه توسط معترضان به آتش کشیده شد. دانشجویان دانشگاه امیرکبیر روز جمعه در بیانیه‌ای از جو امنیتی این دانشگاه انتقاد کردند. این دانشجویان در بیانیه خود آوردند که تا زمان تحقق خواسته هایشان از جمله آزادی بی‌قید و شرط تمامی دانشجویان زندانی امیرکبیر و خروج کامل نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و لباس شخصی در کلاس‌های درس و امتحانات این دانشگاه شرکت نخواهند کرد و دست به اعتصاب خواهند زد. و وزارت دفاع آمریکا ادعای اخیر امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران درباره ساخت یک موشک بالستیک هایپرسونیک پیشرفته را زیر سوال برد. سخنگوی پنتاگون گفت که مقام‌های آمریکایی در جریان ادعای مطرح شده در ایران قرار گرفتند، اما به گفته او واشنگتن به این گزارش‌ها با شک و تردید نگاه می‌کند. تحریم‌های تازه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده علیه چند تن از کارکنان و مقامات صدا و سیمای جمهوری اسلامی، از جمله دو فرد که به بازجو خبرنگار معروف هستند و چهار مقام ارشد این سازمان، با واکنش‌های متعددی روبرو شده. کلیت سازمان صدا و سیما البته از سال 2013 در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داره. گفتگو می‌کنیم با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، پیشتر اتحادیه اروپا پرس تی‌وی رو تحریم کرده بود و حالا برخی کارکنان و مقامات ارشد صدا و سیما تحریم شدند. این تحریم‌ها چه دلایلی دارند؟
خب مهمترین دلیلی که آوردیم، که به دلیل بسیار معقولی هم هستش، این هستش که صدا و سیمای جمهوری اسلامی در واقع رسانه نیست، یک ابزاری است در خدمت سرکوب. یعنی همونطور که در خود این وزارت خزانه‌داری آمریکا به درستی اعلام کرده، گفته که این یک ابزار حیاتی است، یه حکومت جمهوری اسلامی است برای سرکوب وسیع و کارزار سانسور علیه مردم. خب طبیعتاً وقتی که سرکوب محکوم هست، اینکه شما مردم خودتون رو سرکوب کنین، تیراندازی کنین و بعد تبلیغ برای سرکوب یا تبلیغ برای تشویق به جنایت محسوب می شود، تشویق به سرکوب محسوب می شود و این بر اساس همه قوانین بین‌المللی تشویق به جنایت خودش جرم محسوب میشه، کار رسانه‌ای محسوب نمیشود. بعد از طرف دیگه دلایل دیگه هم یعنی آورده شده، از جمله همون دو نفری که به عنوان بازجو خبرنگار هستن، که خب اینها در به اصطلاح تولید اعترافات اجباری، یعنی اعترافاتی که با شکنجه و شلاق بر متهمان تحمیل شده، نقش فعال داشتن و این هم اصلا کار رسانه‌ای نیست، در واقع حضور در اتاق شکنجه است به طور مستقیم یا غیر مستقیم. و بعد همچنین خود آقای رابرت مالی که نماینده دیگه دولت آمریکا در امور ایران هم هست، چند تا دلیل دیگر آورده که از جمله گفته که به اصطلاح این کار برای این هستش که کسانی که آزادی و حقوق بشر مردم ایران رو انکار میکنن پاسخگو باشن، و بعد گفته این کسانی که تحریم شدن مظهر تلاش‌های جمهوری اسلامی برای ارعاب روزنامه‌نگاران و هستند و همچنین منبع انتشار اطلاعات نادرست. و بعد هم اشاره کرده که به شرکت این دو نفر، در دو نفری که بازجو خبرنگار، در تولید اعترافات اجباری، که این هم خودش اصلا جرم محسوب میشه بر اساس قوانین، هم شکنجه جرم هست و پخش اعترافات اجباری زیر شکنجه جرم هستش. و بعد به چند مورد هم اشاره کرده، خاص از جمله حضور یکی از اینها در مصاحبه با روح الله زن که میدونیم اعدام شد، و همچنین اینکه یکی از اونها مستندی درست کرده بر اساس اطلاعات نادرست که جامعه بهائیت ایران رو متهم کرده به نفوذ و جاسوسی در مهد کودک‌ها و غیره، که این خودش زمینه به اصطلاح سرکوب بیشتر بهائیان رو فراهم کرده. بنابراین در مجموع اگر نگاه کنیم به اون بخش از کارکرد صدا و سیما پرداخته که نقش مهمی در سرکوب داره.
و این تحریم ها واکنش هایی رو هم در پی داشته آقای سرکوهی، از جمله سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی که گفته تحریم صدا و سیما و پرستیوی به منظور ممانعت از رسیدن رأی و نظر ایران به جهانیان است، و یا معاون وقت برونمرزی این رسانه که تحریم ها رو بر خلاف حقیقت یابی و اطلاع رسانی آگاهانه عنوان کرده. دو پرسش مطرح میشه: آیا صدا و سیما به دنبال اطلاع رسانی در جهت حقیقت بوده، و اینکه آیا جمهوری اسلامی خودش محدود کننده آزادی بیان نیست؟
نقطه توجه بکنیم که اتحادیه اروپا که هم که این به اصطلاح تحریم کرده پرستیبی و غیره رو، استدلال بسیار مهمی داره که استدلالش هم بسیار حقوقی و دقیق هستش، و اونی هستش که شما اعترافات متهمین رو زیر شکنجه پخش میکنین بر اساس کدهایی که در امر رسانه وجود داره و همچنین بر اساس قوانین، شرکت در شکنجه به هر شکلی جرم محسوب میشه. وقتی که شما اعترافات کسی رو که با شلاق از اون اعترافات گرفته شده میرین شرکت میکنین، تولید میکنین، فیلم درست میکنین و پخش میکنین، در واقع شما در اشاعه اعترافات زیر شکنجه نقش دارین و زمینه جنایت رو فراهم میکنین، و این از در زمان دادگاه نورنبرگ تا حالا تشویق به جنایت علیه حقوق بشر جرم محسوب میشه. بنابراین اصلا کار رسانه‌ای نیست و ارتباطی هم با آزادی بیان نداره، مثلا نداره. دوم این که اینا این جمهوری اسلامی که خیلی شوخی هست که از آزادی بیان و آزادی رسانه صحبت میکنه، صدا و سیما جمهوری اسلامی اصلا چه تصویری از مردم ایران نشون میده؟ مدام علیه مردم ایران تبلیغ میکنه، مدام علیه بسیار خواسته های مردم ایران تبلیغ میکنه، و این اصلا هیچ ربطی به آزادی بیان و غیره نداره. چیزایی که این مقامات میگن در واقع به نوعی کلماتی رو میگیرن، مثلا اینکه اینها نمیگذارن ما صدای خودشون، میگن این پرس تی وی صدای بی صدایان بوده. آیا واقعا ارگان رسمی یک حکومت استبدادی صدای بی صدایان هست؟ بی صدایان کسانی هستند که هیچ وقت راه به این ارگان های تبلیغاتی پیدا نمی کنند، و این ارگان های تبلیغاتی اونا رو در گفتارشون، در کردار، در فیلم ها سرکوب می کنند. و بعد مسئله آزادی بیان رو مطرح می کنند که اصلا این طرح وقتی صدا و سیما انحصاری حکومت هست و روالش هم همه می بینیم، اصلا آزادی بیان اینا اهمیتی نمی دهد. و در این حال این نکته بسیار مهمی هستش که اتحادیه اروپا هم در بیانیه خودش اینو گفته، مسئله این هستش که دنیای آزاد بر اساس اعلامیه حقوق بشر موظف هست که از اعتراض مردم علیه استبداد حمایت بکنه، و طبیعتا و در جهت این حمایت موضع‌گیری بکنه. این تحریم‌ها که اتحادیه اروپا کرد تحریم‌های حقوق بشری هستن، یعنی قوانین بین‌المللی به اونا اجازه میده که هرگاه حقوق بشر در کشوری پایمال بشود اونها دست به اقداماتی بزنند. صدا و سیما جمهوری اسلامی و پرس تی وی صدای سرکوب هستند و حقوق بشر رو سرکوب میکنند، و بنابراین تحریم اونها هیچ ارتباطی با این بحثایی که این مقامات جمهوری اسلامی میگن نداره، که نمیدونم چرا آزادی بیان گرفته شده. اینا اگه خیلی دلسوز آزادی بیان هستند، خوب است که در کشور خودمان آزادی بیان رو رعایت بکنند به جای سانسور و سرکوب.
بسیار سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی.
من از شما چه.
خب، کنگره جهانی علیه مجازات اعدام با حضور نمایندگان بیش از 125 کشور جهان و با حمایت و تدارک دولت آلمان در برلین برگزار شد و روز جمعه به کار خودش پایان داد. گفتگو میکنیم با کامبیز غفوری که در محل برگزاری این کنگره در برلین حضور داشت. آقای غفوری، یکی از نکاتی که در این کنگره اعلام شد افزایش شمار اعدام به رغم کاهش کشورهایی است که چنین مجازاتی رو اعمال میکنند. در طول این چند روز چه نشست‌هایی برگزار و صحبت‌هایی مطرح شد درباره مجازات اعدام در کشورهای مختلف؟
اولین رو اشاره کنم که در روز اول، در روز افتتاحیه این کنگره، سیاستمداران از کشورهای مختلفی آمدند اونجا. آلمان وزیر خارجش آمد که میزبان در واقع کنگره امسال بود، هم وزیر خارجه بلژیک، چند کشور دیگر اروپایی، به اضافه نماینده ای از اتحادیه اروپا اینجا بود، برخی از نمایندگان کشورهای آسیایی، آفریقایی و شمال آمریکا و آمریکای جنوبی هم همینطور حضور داشتند. صحبت‌های بسیاری اینجا مطرح شد، مخصوصا در رابطه با ایران. خب ما می‌دونیم که ایران بیشترین اعدام‌های پرکپیتا، یعنی سرانه اعدام رو داره. فقط چین بیشتر از ایران اعدام میکنه که اون جمعیت بیش از 1 میلیاردی داره و ایران با 80 میلیون جمعیت بیش از 477 اعدام فقط در سال جاری میلادی، یعنی سال 2022 انجام داده تا این لحظه که هستیم، هنوز سال هم تمام نشده. بنابراین این توجه جامعه جهانی رو بسیار به خودش جلب کرده. بسیاری از کشورهای دیگر هم هستن که هنوز دست مجازات اعدام میزنن، ولی ایران الان در صدر اونها قرار گرفته. برای همین بحث جمهوری اسلامی در کنار بحث اعتراض‌های جاری که برخی از معترضان حکم با در واقع اتهام‌هایی روبرو شدن که ممکنه حکم اعدام بگیرن و چند تاشون هم حکم اعدام گرفتن، این هم یکی از بحث‌های بسیار مهمی بود که در این جلسه مطرح شد. تا امروز که روز پایانی جلسه بود، من فکر می‌کنم که وضعیت ایران نقش پررنگی داشت کلا در این جلسه.
به ایران آقای غفوری اشاره کردین، چه نمایندگانی حضور داشتن در این کنگره، چه صحبت‌هایی در مورد اعمال این مجازات در جمهوری اسلامی مطرح شد؟ به خصوص که شما هم اشاره کردین در این روزهای اعتراضات سراسری نگرانی ها در مورد صدور احکام اعدام بسیار گسترده و جدی است.
بسیار پررنگ هست، نقشش هم خیلی پررنگ بود. از گروه های حقوق بشر ایرانی بسیارشون اینجا بودن، از سازمان حقوق بشر ایران تا گروه های مانند ایمپکت ایران که یک گروهی است که بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری رو نمایندگی می‌کنه، اینجا بودن. علاوه بر اون، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد اینجا بود، در چند پنل هم شرکت کرد، به سوال‌های در مورد ایران پاسخ داد. یکی از پنل‌ها رو خود من بودم، در مورد نقش روزنامه‌نگاران داخل کشور، خب از فشاری که هست در داخل کشور گفتم، برای اون کسانی که حالا شنوندگان بین‌المللی بودن، بسیاری از نکاتی که اونجا مطرح شد در پنل‌های مربوط به ایران از طرف کسانی که ایرانی بودن و به شرایط ایران آشنایی داشتند، باعث حیرت خیلی از مخاطبان شد. ما هنوز هم باید بدونیم که بسیار کشورهای دنیا از آن چیزی که در ایران میگذره نسبت به اون چیزی که ما فکر میکنیم کمتر میدونند گویا، و این اعتراضات جاری در این 2 ماه اخیر باعث شد که توجه جامعه جهانی بسیار جلب بشه به چیزی که در ایران میگذره. مجازات های مانند این که خب ما در سال گذشته داشتیم فردی به خاطر تکرار در مصرف الکل حکم اعدام گرفته بود، به خاطر اینکه الکل یک جرم حدی است و اگر کسی بیشتر بار چهارم بعد از 3 بار مصرفش و خوردن حد، در واقع که همون شلاق هست، بار چهارم میتونه به اعدام محکوم بشه و این اتفاق افتاد. و خب برای اروپایی هایی که اینجا هستن تعجبه.
اشاره کردین که توجه ها رو باید جلب کرد و در این کنگره هم تلاش شد برای جلب توجه کشورهای مختلف نمایندگانشون. قدم بعدی اما چه هست؟
ببینید، قدم بعدی در هفته آینده روز 24 نوامبر، اینجا زمان اینجا بود و این رو خیلی تاکید کرد که این هفته بسیار مهمی است، به خاطر اینکه نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تشکیل میشه، فقط درباره شرایط کنونی در ایران هست. نمایندگان ایرانی بسیار اونجا حضور دارن، تمام اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل وجود دارن و احتمالاً بحثی در خواهد گرفت که یک مکانیزم، یک سازوکار ویژه و اختصاصی برای ایران ایجاد بشه، به خاطر اینکه گزارشگر ویژه میگوید در چارچوب نظام کنونی جمهوری اسلامی امکان نداره مرتکبان نقض حقوق بشر، کسانی که آدم‌ها رو تو خیابون کشتن، اینها بیان به پیشگاه عدالت و باید یک مکانیزم بین‌المللی، درسته خب مکانیزم بین‌المللی ما می‌دونیم هیئت حقیقت یا میتونه باشه، تا به بسیاری از مکانیزم های دیگر اینا میان اطلاعات رو میگیرن، سند سازی میکنن، از سازمان های حقوق بشری دریافت میکنن، در واقع با شاهدان از داخل ایران گفتگو میکنن و مرتکبان رو لیست میکنن و به نظرم به یک سازوکار بسیار مهم است، مخصوصا اگر پایانش برسه به دادگاه های بین المللی.
و دست آخر اینکه جایزه کنگره جهانی علیه مجازات اعدام در برلین به نسرین ستوده وکیل ایرانی به دلیل فعالیت‌هاش برای لغو مجازات اعدام اهدا شد. در مورد این جایزه هم برامون توضیح میدید؟
این جایزه روبرت بدنتر هست که خود آقای بدنتر در واقع کسی است که مجازات اعدام رو برای همیشه از قانون فرانسه برداشت. به افتخار به کار بزرگی که او کرد در سطح اروپا، سطح جهان، سطح که ملی در کشورش فرانسه، جایزه رو به کسانی میدند که در واقع لغو مجازات اعدام در کشور خودشون کوشیدن. از ایران کاندیداهای بسیار بودن، من اگر نگم هزاران بلکه صدها فرد در واقع اسمشون اعلام شده بود به کنگره. از این صدها فرد 4 نفرشون شورت لیست شده بودن. از ایران خانم ستوده رو در لیست نهایی گذاشتن، لیست نهایی نامزدها، و از کشورهای لبنان، مالاوی و بلاروس هم نامزدهایی بودند که خانم ستوده در نهایت بیشترین رأی آورد. امروز این جایزه بهش تعلق گرفت و خود همین مسئله و پیامی که فرستاد و در کنگره خوانده شد باز بیشتر توجه رسانه‌های بین‌المللی رو جلب کرد، توجه جامعه مدنی رو جلب کرد و اون چیزی که در ایران می‌گذره و تلاشی که افراد در داخل ایران دارن انجام میدن. و این هم تأکید شد که این توجه جامعه جهانی در واقع و حمایت جامعه جهانی مرهون فداکاری مردم از در خیابان‌های ایران.
بل تصاویری رو هم دیدیم از اهدای این جایزه و اگر اشتباه نکنم آقای محمود امیر مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران به نمایندگی از خانم ستوده جایزه رو دریافت کرد. بسیار سپاسگزارم از شما کامیز غفوری از اینکه با ما همراه بودید.
ممنونم از شما.
خب جام جهانی فوتبال فردا با دیدار تیم‌های قطر و اکوادور آغاز می‌شود. این در حالی است که تیم ملی ایران تحت شدیدترین انتقادات از جانب افکار عمومی قرار دارد. برای بررسی آخرین خبرها همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، به نظرت آیا عجیب نیست که خود بازیکن‌ها هم در این چند روزی که به جام جهانی مونده و فکر میکنم که 2 روز مونده تا بازی ایران و انگلیس، تلاشی انجام نمیدن برای جلب رضایت مردم؟
درود مهدی جان، کاملا موافقم. بسیار عجیب و دور از انتظاره. خب تا اینجا فوق‌العاده اونا تحت فشار شدید انتقاد قرار دارن که خب به راستی منطقیه. یعنی از ملاقات با رئیسی و اون تعظیم در برابر کسی که دستش به خون جوانان کشور در نسل‌های مختلف آلوده است، اون از اون ملاقات، و بعد اینکه در جریان همین مسابقات مصاحبه کیروش که بسیار بد بود اون مسابقه، بعد تصاویری که فیفا از اونا منتشر کرد و اون لبخندها و ژست‌ها، و اینکه خیلی عجیبه که چرا حتی یه تسلیت نمیگن. یعنی این همه کنفرانس خبری تا همین الان تو قطر برگزار شده، دیگه یک تسلیت گفتن واقعا چیه؟ یعنی مهدی جان میبینیم که حتی کیان پیرفلک رو حکومت میخواد مصادره کنه، تو بزرگراه عکسش رو زدن تسلیت گفتن. دیگه کسی که خود حکومت داره تسلیت میگه، شما چرا تسلیت نمیگید؟ چرا همدردی نمیکنین؟ خیلی عجیبه. از طرفی حاکمیتی که قوای سرکوبگرش، حتی خانواده‌ای که عزیزش رو از دست داده میرن به صورت ازش اعتراف تلویزیونی میگیرن، میدونیم که 500 نفر رو هم از ماموران امنیتی فرستادن قطر و اونا بلیط دارن وارد ورزشگاه بشن. این فشار میدونیم که چگونه است، یه بازیکنم است، ولی واقعا قابل توجیه نیست و برای مردم اهمیتی نداره که مدام هی میگن که ما اومدیم دل مردم رو شاد کنیم. اینم خودش نمک به زخم پاشیدنه. دل مردم الان با فوتبال شاد نمیشه، دل مردم با همراهی با اونها و با همدلی با جانباختگان و خانواده های پرشمار بازداشت شدگان میتونه یک مرهمی باشه براشون، ولی تا این لحظه ما متاسفانه چنین چیزی رو ندیدیم در تیم ملی.
مهدی، به مأمورین امنیتی و جو امنیتی اشاره کردی. فینال لیگ برتر کشتی هم با شدیدترین تدابیر امنیتی برگزار شد. چگونه بود این رقابت‌ها و مسابقه؟
خب علیرضا دبیر که فدراسیون کشتی رو قشنگ تبدیل کرده به مقر سپاه پاسداران و به طرز تأسف‌باری یه اتوبوس آورده بودن مقابل سالن، تمام گوشی‌های خبرنگاران رو ضبط کردن و برخی از خبرنگاران به نشانه اعتراض اصلا قید حضور در سالن رو زدن و در خود مسابقه هم با همه این تدابیر امنیتی دیدیم که در کشتی حسن یزدانی با علیرضا کریمی که تماشاچی‌ها عصبانی شدن و شعار دادن و چیزایی هم پرت کردن روی تشک، صدای هادی عامل و صدا و سیما بست. و از همه اینا جالب‌تر اینه که وقتی علیرضا دبیر پشت میکروفون قرار گرفت، جمعیت حاضر در ورزشگاه که همه عضو خانواده کشتی هستند او رو هو کردن و این پاسخیه به نوع رفتارهای او که انقدر بگیر و ببند رو انداخته در جامعه کشتی، ولی خب متوجه شد که جو چگونه است، از خود جامعه کشتی این واکنش رو گرفته، دیگه میتونه تشخیص بده که بیرون از این جامعه چه خبره.
مهدی، اشاره‌ای هم بکنیم به تکواندوی قهرمانی جهان در مکزیک و باز هم قربانی شدن یک ورزشکار ایرانی برای مبارزه ندادن با حریف اسرائیلی.
خیلی رفتن توی پیج میراشم حسینی نوشتن که برو مسابقه بده، تو نایب قهرمان جهان شدی، حالا شانس طلایی، از اینجا تو مکزیک رفتی، چه آرمانی، چه واقعا چه کشکی، برو مسابقه بده. ولی خب این کارو نکرد. البته میدونیم رئیس فدراسیون هم که خب هادی ساییه دیگه و حذف شد به همین سادگی. و جالبه که اکرم خدابندم که مسابقهش رو باخت و حذف شد در اینستاگرام نوشته من اگر میبردم هم دور بعد میخوردم به اسرائیل، ولی فایده ای نداشت برام. و این واقعا تأسف بار، ورزش ایران از هر لحاظ تحت فشار و سرکوب و در واقع این احاطه و سلطه امنیتی، عقیدتی، سیاسی، مذهبی از حاکمیت جمهوری اسلامیه.
مهدی، تبعاتش چه هست این عدم رویارویی با حریفان اسرائیل؟ حالا بحث تکواندو هست، در مورد تکواندو
به طور کلی مهدی جان تصورم اینه که اگر با نشانه هایی هم وجود داره، اگر وضع موجود در کشور با همین شرایط یک یا دو ماه دیگه ادامه پیدا بکنه، کل ورزش ایران تعلیق خواهد شد، دیگه نه المپیکی در کاره، نه جام ملت‌های آسیا، نه جام جهانی، آقایون خانوما همش رو تعلیق میکنن و این کاملا نشانه‌هاش از حالا هویداست.
سپاسگزارم از مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما بودی.
سپاسگزارم.
بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. سلامت باشید و در امان.
برای توی کوچه رخ سیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای غوصای عصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی.